اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعن علی اعدائهم اجمعین. در مسئله 31 بحث پیرامون دو مقام است. مقام اول درباره کفایت تخمیس مرتن واحده او لزوم و تخمیس مرتین. گفتیم نتیجه بحث دیروز این شد که اگر حلالی که با حرام مخلوط شده خودش از اموالی باشد که خمس به اون تعلق گرفته، اینجا بحث که واقع شده که آیا یک خمس کافی است یا باید دو خمس بده، چون دو تا عنوان اینجا موجوده. گفتیم دو قول در این مقام وجود داره. قول اول قول به کفایت تخمیس مرتن واحده بود. دلیل این قول ذکر شد و اشکال اون هم بیان شد. اما قول دوم قول به لزوم تخمیس مرتین است. این قول چه بسا مشهور بین اصحاب و بسیاری از بزرگان به اون تصریح کردن، از جمله صاحب جواهر، شیخ انصاری در کتاب الخمس و کثیری از بزرگان، از جمله امام رحمت الله علیه، مرحوم سید و دیگران. عمده این است که دلیل بر لزوم دو خمس بیان بشه. دقت کنید موضوع بحث عرض به حضور شما این است که مال حلالی به عنوان فائده‌ای مثل ربح کسب یا معدن متعلق خمس واقع شده، یعنی مازاد بر معونه بوده، سال بر اون گذشته، میبایست خمس اون داده میشد، اما به هر دلیل تخمیس نشده. ثم اختلط هذا المال بالحرام، اون وقت این مال با این خصوصیات با یک مال حرام مخلوط شده. خب اینجا به عنوان اینکه این مال مختلط به حرامه، خب باید خمس داده بشه. اما آیا همین خمس کافی است یا خمس اون مال حلال که قبلا میبایست بدهد و الان نداده باید اون هم پرداخت بشه؟ نتیجهش اینه که اینجا دو خمس باید داده بشه. حالا کیفیتش رو در مقام دوم متعرض خواهیم شد. عمده دلیلی که بر این قول اقامه شده این است که اینجا چون اسباب متعددند، مقتضای تعدد اسباب این است که دو خمس بدهد. اما این که چرا اسباب متعددن، به دو بیان می توانیم تعدد اسباب را توضیح بدیم. خوب عنایت بکنید. بیان اول اینه که ما اینجا یه مال مختلط به حرام داریم که عبارت هست از مجموع مال حلال و مال حرام، یعنی یه کل داریم، یه مرکب داریم که این مرکب از دو جزء تشکیل شده، یک جزءش مال حلاله، یک جزءش مال حرام. فرض ما اینه دیگه. خب اگر مرکب به عنوان متعلق خمسه و ادله راه تطهیر این مال را از حرام تخمیس قرار دادن، قهرن خمس باید داده بشه تا این مال پاک بشه. غیر از این ما یه عنوان دیگری هم داریم که قبل از اختلاط متعلق خمس بوده و اونم خود مال حلاله، یعنی جزئی از مرکب. اینجا اون بخش حلال این کل، بخش حلال مجموع مرکب از حلال و حرام، خودش مستقلن متعلق خمس بوده. پس اگر جزء مرکب به دلیل خودش به دلیل خاص متعلق خمس بود، این کأنه یک سبب برای خمسه. عنوان مختلط به حرام به عنوان مرکب یه سبب دیگری برای خمسه. و از اونجا که اسباب متعددن، این اقتضا میکنه ما هر یکی از این دو رو جداگانه تخمیس کنیم. پس هم باید مال حلال مخلوط به حرام تخمیس بشه و هم اون مال حلال. پس دو بار باید خمس بده، یک بار کافی نیست. بیان دیگری که عرض به حضور شما می توانیم در این مقام ذکر بکنیم این است که اصلا ما مسئله تعدد اسباب را هم کنار بگذاریم، راه دیگری برای تعدد اینجا قابل تصویره و اونم اینه که در مال حلال مخلوط به حرام طبق اونچه از روایات استفاده می شود، خمس این مال بدل از حرام قرار داده شده. روایات این باب همه ناظر به اینه که وقتی مالی به حرام مخلوط میشه و صاحبش معلوم نیست و مقدارش مجهوله، با خمس میتوان این مال رو تطهیر کرد، یعنی که انه خمس بدل از اون حرام و مال غیر قرار داده شده. میگن این خمس را حالا یا به عنوان صدقه به فقرا یا به عنوان همون خمس اصطلاحی به ارباب خمس بدهید و این موجب میشه شما از این محظور و مشکل آمیختگی مال با حرام رهایی پیدا کنید. پس خمسی که در مال حرام قرار داده شده بدلن انل حرامه، اما خمسی که متوجه مال حلاله اون عوض و بدل از چیزی نیست و خود همین اقتضای تعدد داره. یعنی این یه راه دیگری است برای اثبات تعدد خمس. همین که ما میبینیم یک خمس بدل و عوض از حرام قرار داده شده، بدل و عوض قرار داده شده و یک خمس بدل و عوض نیست، پس معلوم میشه ما اینجا دو تا خمس داریم. یکیش عوض از مال حرامه ولی اون یکی به عنوان یه تکلیف الهی و عوض از چیزی نیست، حقیست که خداوند متعال برای خودش و رسول و اولیاش در اموال مردم قرار داده. پس عنایت بفرمایید، دلیل بر لزوم تخمیس مرتین دو چیزه، یعنی در واقع یک چیزه که حالا گفتیم، اینه که اقتضای تعدد در اینجا وجود داره و مانعی هم در برابرش نیست. اقتضای تعدد یا به سبب تعدد اسباب فراهم میشه که توضیح دادیم که اصلا اینا دو تا سبب دارن، این خمس یه خمس مختلط به حرام یه سبب داره، خمس مربوط به اون بخش حلال یه سبب دیگه ای داره. خب هر سببی به اقتضای خودش مسببش را ثابت میکنه. این یک راه برای بیان تعدده که راه تعدد اسباب. یه راه دیگرم برای تعدد، یه بیان دیگرم برای تعدد ذکر کردیم و اون این که ما وقتی در خود این خمس ها دقت میکنیم میبینیم یکی عوض و بدل، به عنوان عوض و بدل ثابت شده و دیگری عوض و بدل نیست، یعنی دو تا وصف متفاوت دارن. پس دو خمسن دیگه، نمیتونیم اینها رو جمع بکنیم بگیم یک خمسه. لذا مجموعاً به نظر میرسه این قول قول قابل قبول. فقط یه اشکال باقی میمونه که دیروز هم آخر جلسه عرض به حضور شما مطرح شد و اینجا حالا در ذیل قول دوم مطرح میکنیم به عنوان اینکه تثبیت بشه این قول و این نظر. و اشکال این بود که خب اگر، یعنی این اشکالیه در حقیقت متوجه به این دلیلی که ما ذکر کردیم، ما در دلیل از راه تعدد اسباب و تعدد عنوان میخواستیم اثبات کنیم پس خمس هم باید متعدد باشه، چون دو تا عنوان و دو تا سبب داریم پس خمس هم دو تاست، دو تا سبب برای خمس داریم دو تا خمس هم ثابت میشه، دو عنوان جداگانه مستقل خمس مستقلن متعلق خمسن پس دو تا خمس هم باید بدیم. اشکال اینه، دقت بفرمایید، اشکال این است که خب شما در مواردی این دو عنوان رو با هم در یک موضوع مجتمع میبینی. مثلا ممکنه موردی پیش بیاد که هم عنوان معدن برش منطبق بشه هم عنوان قوس. اونجا هم دو تا عنوانه، مثل اینکه کسی از زیر دریا، از معدنی که زیر دریاست چیزی رو استخراج کنه، این هم صدق معدن برش میکنه هم صدق قوس میکنه. آیا اینجا نسبت به این ما یستخرج من المعدن الواقع فی عمق البحر دو تا خمس ثابت میکنی؟ آیا اینجا شما میگید دو تا خمس واجبه؟ نه، کسی اینجا نمیگه دو تا خمس واجبه. خب سوال و اشکال اینه، ما نحن فی هم مثل اونجا قرار بدید، همانطوری که اجتماع دو عنوان از عناوین به اصطلاح پنجگانه موجب تعدد خمس نمیشه، خب اینجا هم دو عنوان مجتمع شده، یکی عنوان مال مختلط به حرام، یکی عنوان فائده، مثلا یا ربح کسب بوده یا کنز بوده یا معدن بوده، چون فرض اینه حلال متعلق خمسه. خب چه حلالی متعلق خمسه؟ حلالی که عنوان فائده برش منطبق بوده و سال گذشته و مازاد بر معونه بوده، اون عناوینی که فائده بهش عنوان فائده برش صدق میکنه و متعلق خمسه یا معدن یا کنز یا قوس یا غنیمت، همینه دیگه، یا ربح کسبه. خب چرا اینجا نمیگید این دو عنوان مجتمع شدند، عنوان حلال که در قالب یکی از اون موارد پنجگانه تحقق پیدا کرده، عنوان فائده حلال که در قالب یکی از اون امور پنجگانه تحقق پیدا کرده، و عنوان مختلط به حرام؟ این اشکال پاسخش اینه، عنایت بفرمایید. قیاس ما نحن فیه به اون مورد که شما مثال زدید قیاس معل فارغ است، چون در جایی که دو عنوان از عناوین پنجگانه مجتمع بشند مثل عنوان معدن و عنوان قوس، اونجا مال واحده، یک مال بیشتر نیست، ما خارجا دو تا مال نداریم، همون چیزی که از عمق دریا استخراج شده بدون کم و کاست، من حیثی از یک جهت عنوان معدن برش اطلاق میشه، از یک جهت عنوان قوس. اونجا اجتماع عنوانین علی مال واحد است، یه ماله، خارجن یه مال بیشتر نیست، منطقه چون دو تا جهت داره دو تا عنوان برای صدق کرده، اما اینجا یک مال نیست. در حلال مختلط به حرام ما دو تا مال داریم، اینجا حلال مخلوط شده با حرام، یعنی مجموع المالین است. عنوان حلال مختلط به حرام منطبق میشه بر مجموع دو مال، و این با عنوان حلال فی نفسه فرق میکنه. ما اینجا کنه دو تا مال داریم، یکیش جزئه، یکیش چیه؟ کله. یکیش بخشی از ماله، یکیش مجموع مالینه. لذا اون اشکال و اون این اشکال وارد نیست، چون اون راه حلی که به اصطلاح در مورد اجتماع دو عنوان معدن و قوس بر مال واحد گفته شد اینجا قابل تطبیق نیست. نه اونجا باید تصویر شما اول بکنید چجوری میشه اینجوری باشه. نه اون یعنی ربح کسبه. خب بالاخره اونام همین، هم معدن باشه هم ربح کسب، باز یه خمس باید بده. ببینید فرض اینه همونی که معدنه آره ربح کسب باشه، اون عناوین اگر اجتماع بشن بله ممکنه این معدن رو استخراج کنه. خب این اول کار یه خمسی به گردنش هست، بعد همین رو بفروشه مثلا یه قیمتی هم اضافه پیدا بکنه. دقت فرمودی؟ اینو تبدیل بکنه، اون فرق میکنه. خب این بحث در مقام اول. اما مقام دوم که عبارت است از کیفیت پرداخت دو خمس، کیفیت اجراء دو خمس، یعنی ببخشید اجراء و تخمیس مرتین، این که ما چگونه حالا که قرار دو خمس بدیم، عرض به حضور شما باید این دو خمس رو بدیم. اول خمس حلال را بدیم، بعد خمس مجموع را، مجموع حلال مختلط به حرام، یا عکس باید عمل کنیم، اول خمس مجموع مال رو باید بدیم، مال حلال مختلط به حرام رو تخمیس بکنیم، بعد بریم سراغ تخمیس حلال، یا مثلا راه تخییر بین این دوه. اینجا اقوال و وجوهی بیان شده که من امروز چون میخوام یه روایتی بخونم و یه نکاتی رو عرض بکنم، مقام ثانی رو میذاریم برای شنبه. عرض به حضور شما، امام صادق علیه السلام میفرماید من اخلاق الجاهل الاجابت قبل ان يسمع والمعارضه قبل ان يفهم والحكم بما لا يعلم. بهار جلد 74 صفحه 198 حدیث 35. امام صادق علیه السلام از اخلاق جاهلان سخن گفتند. معلوم میشه جهل و نادانی علاوه بر نقصانی که به خاطر خود جهل و نادانی درش هست، یه ملازمات و مقارناتی دارد و یک خلق و خویی برای صاحبش به همراه داره، کما این که علم یک خلق و خوی خاصی را برای صاحبش ایجاد می کند. می خواد بگوید ریشه این خلق و خوها جهله، و نادانی. یکی از اخلاق نادان و جاهل این است که قبل از آنی که مطلب را بشنود جواب می‌دهد. مثلا قبل از آن که سؤال را بشنوه و مثلا استفهام بیان بشه پاسخ میده، یعنی سرعت در اجابت، پاسخ دادن. حالا این منحصر در سؤال نیست، درباره هر مطلبی میتونه باشه، هر درخواستی. قبل از آنی که بشنود میگه ما هستیم، الاجابه قبل ان یسمع. این از پاسخ دادن به یک سؤال رو شامل میشه تا عرض به حضور شما خیلی از امور در شؤون مختلف زندگی. قبل از اینکه بشنود مثلا این جمع کجا میخوان برن، میگه ما هستیم. این یک اخلاق جاهلی است. دوم، والمعارضه قبل ان یفهم. قبل از آنی که مقصود و مراد گوینده و متکلم را بفهمد شروع میکنه به معارضه. والمعارضه قبل ان یفهم. بابا اول حرف طرف را بفهمیم، بعد اگر این حرف اشکال داشت شروع کنیم به معارضه. و سوم، والحکم بما لا یعلم. نادانسته قضاوت میکند، حکم جاری میکنه، این کذاست اون کذاست، قضاوت میکنه راجع به افراد و اشخاص. امروز جامعه ما به هر سه این امور گرفتار، واقعا ما به هر سه آفتی که در این روایت امام صادق علیه السلام فرمودن مبتلا هستیم. و این یکی از گرفتاری ها و دردهای ماست که اگر چاره ای براش نیندیشیم، به هر حال معلوم نیست چه عاقبتی در انتظار ماست. من واقعا بدون هیچ حب و بغض و صرفا بر اساس مسئولیتی که احساس میکنم، مخصوصا به عنوان یک طلبه، که ما باید چگونه باشیم تا الگو برای دیگران باشیم و به عنوان منادیان و مبلغان مکتب اهل بیت، این امور را برای مردم تبیین کنیم، خودمون عمل کنیم و جامعه را به این سمت ببریم. ما الان هر سه گرفتاری رو داریم. ببینید واقعا شرایط این مملکت شرایط بسیار خطیریه. از هر طرف ما محاط به تهدیدها هستیم، چه گروه‌های افراطی و سلفی که در منطقه مشغول فعالیت هستند و اونها نه تنها با مکتب اهل بیت بلکه با اسلام، اسلام حقیقی دشمنی دارن و دارن تلاش میکنن یک چهره زشتی از اسلام در دنیا ارائه بدن، که خب متاسفانه بعضی از اقدامات اینها آثار سوء هم داشته. از یک طرف دول مرتجع منطقه که بعضن با پولهای هنگفت چه در خود منطقه چه با رایزنی با قدرت‌های بزرگ در صدد تضعیف این کشور و این نظام و تحقیر این مردم هستن. از یک طرف قدرت‌های بزرگی مثل آمریکا و متحدانش به هر حال سر ناسازگاری با این ملت و این نظام و این انقلاب دارن. داخل هم که میایم مشکلات و گرفتاری‌های زیادی وجود داره. یعنی من دیگه حالا نمیخوام وارد مشکلات بشم، این مشکلات بالاخره به هر دلیل خواسته یا ناخواسته اثرش رو روی مردم میگذاره و طبیعتاً کم کم موجب نارضایتی میشه. ما عرض به حضور شما میبینیم واقعا زندگی های مردم با مشکلات جدی مواجهه. خود همین طلبه ها، خود این طلاب، دیگه شما هم خودتون هم به کسانی که دوروبر شما هستن نگاه بکنید کثرت مشکلات این طلبه ها رو لمس میکنید. یعنی لازم نیست طلبه ها برن تو مردم بگردن مشکلات مردم رو لمس کنن، خودشون جنس مشکلات اکثر طلاب همون جنس مشکلات عموم مردمه. همطور که گرانی و بیکاری و تبعیض و عرض به حضور شما فسادهایی که وجود داره مردم رو آزار میده، خب روحانیت و طلاب هم از جنس مردمن و چه بسا حساسیتشون بیشتره، اینها رو هم آزار میده. خب ما تو میگه همچین شرایطی که نارضایتی داخلی وجود داره، محاط به این همه توطئه ها و تهدیدها هستیم، چه باید بکنیم؟ چه مسئولیتی تو این شرایط داریم؟ واقعا بیننا و بین وجداننا، بیننا و بین الله، چه کاری باید بکنیم که روز قیامت پاسخگو باشیم؟ تو این دنیا در مقابل مردم پاسخگو باشیم، شرمنده امام زمان نباشیم و به مسئولیت تاریخی خودمون عمل بکنیم و خدای نکرده اگر یک اتفاق ناگواری افتاد آیندگان ما رو سرزنش نکنند که شما همه سهیم بودید در این اتفاق ناگوار. واقعا این یک سوالی است و دغدغه ای است که حتما خیلی از شما دارید و از جمله حقیر که خیلی به این موضوع فکر میکنم که واقعا مسئولیت الهی انقلابی دینی برای ما طلاب و روحانیون در یه همچین شرایطی چیه؟ ما چه کار باید بکنیم؟ چه کار میتوانیم بکنیم؟ خب این که چگونه باید از این مشکلات عبور کرد، حالا اون یه نسخه جامعی میخواد، یه به هر حال جای خودش، الان وقتش نیست که من بخوام واردش بشم. این که چه باید بکنیم، چگونه کشور رو اداره کنیم، ولی این مسلمه، همطور که رهبر معظم انقلاب هم همین چند روز پیش فرمودن، اگر ما مشکلات مردم رو در داخل حل بکنیم، بستر نارضایتی ها رو از بین ببریم، نه تهدیدات بیرونی میتواند اثر گذار باشه و نه سرمایه گذاری ها و پول هایی که در این راه صرف میکنن. شما ببینید مگه کم از اول انقلاب تا حالا توطئه شده؟ دشمن همیشه در حال توطئه بود، هیچ وقت دست از سر ما بر نداشتن. اشکال و سطح و عمق توطئه ها به حسب شرایط و ازمنه تفاوت پیدا کرده، ولی اصلش بوده، دشمنی ها بوده و هیچگاه هم هیچ کس، هیچ آدم عاقلی نمیتونه باور کنه که دشمنی های اونها کم بشه، تردیدی نیست. اما یه مسئله هست، مهم این است که این دشمنی ها چه زمانی کارساز میشود، چه زمانی این دشمنی ها نتیجه میدهد، زمانی که مقتضیش در بین مردم فراهم بشه. واقعا امروز همه باید تلاش کنن مشکلات مردم رو حل بکنن. قضایایی که هفته پیش اتفاق افتاد، دو هفته پیش، هشداری است که باید جدی بگیریم این رو. فکر نکنیم به هر حال این نارضایتی ها یک شبه تبدیل شده به رضایت. این نارضایتی ها باید به طور اساسی درمان بشه، به صورت ریشه‌ای باید چاره اندیشی بشه. ما نمیتونیم صورت مسئله رو پاک کنیم بگیم خب الحمدلله تمام شد. این حوادث نشون داد این استعداد و آمادگی داره فراهمتر میشه، خدای نکرده، برای اینکه دشمن به اهداف خودش برسه. سوء استفاده از درخواست‌های حق مردم برای اهداف ناحق. حالا تو این اوضاع ببینید، اگر ما همه توانهامون رو تجمیع بکنیم برای حل مشکلات، بازم کمه. دیگه فرصت برای منازعات بیهوده و چنگ انداختنها و به هم پریدنها نیست. والا شرایط و اوضاع مناسب نیست. به خاطر خدا و به خاطر مردم بس کنیم. شما همین اصلا انگار هر چند دو سه هفته یه بار باید یه چیزی پیش بیاد، یه حرفی یه کسی بزنه، یه دعوای شروع بشه، یه حمله از این ور. ما انگار نشستیم برای مچگیری از هم دیگه. فرق نمیکنه، من به یه طرف خاصی کاری ندارم. ما این همه میگیم فعل اخیک علی احسنه، فعل و قول برادر دینی اگر قابل حمله بر صحته، خب باید حمله بر صحت بکنیم. چرا اصرار داریم که تو نه، مقصودت اینه و اون وقت بر اساس اون موجی از حمله؟ و من فرق نمیکنه، من حالا مثال میزنم برای اینکه خیلی کلیگویی نکنم، همین هفته پیش دو تا حرف زده شده که به نظر من هر دوش قابل حمله بر صحت، ولی ببینید سر همین چه جار و جنجالی درست شده، چقدر انرژی ها صرف این منازعات میشه. این که میگه من اخلاق الجاهل الاجاب قبل ان یسمع و المعارضه قبل ان یفهم، ما الان گرفتارشیم. بسیاری از معارضات و نزاعهای ما قبل الفهم است، قبل از این که مقصود گوینده رو بفهمیم نزاع میکنیم، چه بسا بالاتر نزاع میکنیم چون از قبل محکوم کردیم کسی را و میخوایم حتما به اون نتیجه که میخوایم برسیم. مثلا رئیس جمهور حالا یه حرفی زده، خب گرچه ظاهر حرف خیلی ایهام درش ممکنه باشه، خب این طبیعتا یک چیزهایی رو به دنبال داشت. من حالا به جد معتقدم اون حرف قابل حمله بر صحته، قرائن و شواهد نشون میده، بعدش هم خودشون گفتن. حالا ببینید واقعا چقدر از پی این مطالبی اظهار شد، حملاتی شد. اصل حرف این بود که بالاخره معصومین اجازه نقد میدادند، نه اینکه خودشون هم قابل نقد هستند. این تو همه صحبت معلومه، یعنی در واقع میخواد بگوید حکومتی که معصوم تشکیل میده، شخصیت معصوم یه شخصیتی است که انقدر جاذبه داره و انقدر سماحت داره که حتی به افرادی که اونها رو هم قبول نداشتن اجازه میدادن سوال کنن، پرسش کنن و اینا جواب میدادن. حالا بعد که توضیح هم میدن باز میگن نه، این اسمت رو منکره، این از اصول مسلم اعتقاد. ببینید چقدر انرژی صرف این شده. خب واقعا ما داریم چه کار میکنیم؟ داریم کجا میریم؟ بابا بیایم این حرفها رو یه مقداری کم کنیم، واقعا بشینیم فکرهامون رو هم بریزیم، چجوری مشکلات این کشور رو حل بکنیم. یا از اون ور، من یک طرف کار ندارم، امام جمعه موقت تهران که البته با بسیاری از حرفای ایشون بنده موافق نیستم، یه جمله ای مثلا گفته که دریای مردم اومد آشغال‌ها رو مثلا برد. خب این معلومه منظورش این نیست که مردم آشغالن، می‌خواسته بگه اون عده قلیلی که آشوب و اغتشاش می‌گردند اونها به هر حال همون رو هم پسندیده نیستا. من میخوام بگم ولی این نیمده به همه مردم بگه. خب از این طرف ببینید که انه ما منتظریم بعد بیام یه علمشنگهی سر این بپا کنیم. فرق نمی کنه. من به هر به همه اطراف ماجرا عرض میکنم والا به خدا قسم در یک شرایط تاریخی و خطیریم، مسئولیت بسیار سنگینی داریم. اگر این انقلاب که به هر حال در یک مملکتی است که متعلق به اهل بیت آسیب ببینه، دیگه اون وقت به تعبیر امام مسئله این نیست که به 22 بهمن برگردیم، مسئله اینه که فاتحه همه ما رو میخونن. مشکلات مردم انقدر زیاده که ما باید بیایم حداقل سر این موضوع با رفاقت، همدلی، صمیمیت دست به دست هم بدیم این مشکلات رو حل بکنیم. مرزبندی فکر و عقیده خب هست، نمیشه، سلیقه ها با هم مختلفن، نمیشه از همه انتظار داشت یک جور فکر کنن. ما اختلاف سلیقه ها رو به رسمیت بشناسیم، کینه هامون رو کم کنیم. خیلی خب، من با شما سلیقم اختلاف دارم، بسیار خوب، اما بیایم یه سری اصول و مشترکاتی با هم توافق کنیم، این چینه ها رو به یه حد اقل برسانیم، با هم دست به دست هم بدیم، کمک کنیم به مجموعه نظام برای حل مشکلات. این که آرزوی قلبی من این باشه که مثلا دولت ساقط بشه که فلان گروه مثلا لطمه ببینن، این مسئله به سقوط این دولت فقط مربوط نمیشه، مسئله فراتر از این حرفاست. یه خورده از این اخلاق جاهلی فاصله بگیریم. واقعا من اینقدر وقتا سر این موضوع تأسف میخورم که یه همچین فرصت تاریخی خداوند برای ایران، برای مردم ایران مهیا کرده. مردم ایران این همه سرمایه گذاری کردن، شهید دادن، تلاش کردن، کوشش کردن، هنوزم پای نظام و انقلاب هستن، فقط میخوان این تبعیض‌ها، فسادها، این عرض به حضور شما مشکلات نباشه و الا توقع آنچنانی هم ندارن مردم. مردم توقع زیادی ندارن. یه سری وقت امور به مسیر سالمش برگرده، همه باید دست به دست هم بدیم، همه قوا عرض به حضور شما همطوری که رهبری فرمودن. اگر به هر حال در داخل مشکلات حل بشه کار به اینجاها نمیکشه و حل مشکلات هم در گروه وحدت و اتحاد و همدلیه و اینکه دغدغه ما بشه عرض به حضور شما محل مشکلات مردم و این زیبنده حوزه و روحانیت نیست. ما زودتر از دیگران تو این معارضات وارد میشیم. من با کمال تأسف عرض کنم این ولمعارضه قبل ان یفهم این اخلاقی است که کثیری از ما بهش مبتلا هستیم. دیگه دو تا چهار تاست دیگه. این سریع فرمایش امام صادقه: الاجاب قبل ان یسمع من اخلاق الجاهل، الاجاب قبل ان یسمع والمعارضه قبل ان یفهم والحکم بما لا یعلم. نادانسته راجع به افراد قضاوت میکنیم، به محض اینکه یک کسی توی یک گوشه‌ای توی یک سایتی یک کانالی مثلا یه حرفی زده که نه صحتش معلومه نه اساسی داره، این میشه مبنایی برای قضاوت‌های ما و نه تنها خودمون بلکه نشر میدیم در سطح وسیع. من واقعا فکر میکنم امروز مصداق کامل این فرمایش امام صادق که من اخلاق الجاهل جامعه ماست. جامعه ما مبتلا به اخلاق سگانه جاهلی شده که اگر این درمان نشه مثل موریانه پایه های اعتقاد و اخلاق و دین ما رو از بین میبره. خداوند انشالله به ما توفیق بده که انشالله این مشکلات نباشه. الحمدلله.